عدالت به صورت مطلق عنوان میشه، خب طبیعتا اون چیزی که به ذهن متبادر میشه عدالت توزیعیه و کم کردن شکاف طبقاتی و فاصله بین فقیر و غنی. خب اما این شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی توزیعی خودش چطور به وجود میاد؟ معلول چیه؟ این مهمه. ما اگر بخوایم اینو برطرف بکنیم، ریشه‌شو باید شناسایی بکنیم. اگه دنبال این ریشه باشیم، میرسیم به بی‌عدالتی‌های موضوعی، بی‌عدالتی‌ها در حوزه‌های خاص. و اگر ما بی‌عدالتی در حوزه‌های خاص رو بخوایم حلش بکنیم، نیازمند پیدا کردن مبانی عدالت یا قواعد عدالت در حوزه‌های خاصیم. یعنی چی؟ یعنی قواعد عدالت در حوزه پول و بانک، قواعد عدالت در اقتصاد دولت، قواعد عدالت در بازار، قواعد عدالت در آموزش و پرورش و آموزش عالی و امثال اینها. در این بین اون عرصه هایی که اهمیت بسیار بسیار بیشتری دارند در ایجاد عدالت اقتصادی، عرصه های مهمی مثل پول و بانک و دولت هستند که اگر شما در این عرصه ها بی عدالتی داشته باشید، به سرعت و با شدت فراوانی میتونه اون بی‌عدالتی های توزیعی رو در جامعه رقم بزنه و در رأس اینها مسئله پول هست. ناکنید اگر شما عدالت پولی که به معنای نبودن تورم در سیستم اقتصادی هست رو رعایت نکنید، نه تنها شکاف طبقاتی با سرعت فزاینده‌ای در جامعه شما به وجود خواهد آمد، بلکه فضایی برای تولید و اقتصاد مقاومتی و سایر شعارهایی که ما در طی سالهای گذشته دنبالش بودیم، تولید دانش بنیان و سه نقطه، به وجود نمیاد. سنگ بنای یک اقتصاد یک نظام پولی سالم هست. به تعبیری عدالت پولی و عدالت مالی در رأس همه عدالت هاست و مقدم بر همه عدالت های بخشی در ساحت های مختلف اقتصاد هست. خیلی از نهادهای انقلابی ما با اخلاص فراوان، با تلاش مثال زدنی، با همت بسیار بالا به دنبال برطرف کردن محرومیت ها و این شکاف های طبقاتی هستند، حتی خارج از شرح وظایف سازمانی خودشون. اما به تعبیر بعضی از دوستان، اینها سرچشمه رو رها کردن. یک عده‌ای که حالا با چه تعبیر بشه بیان کرد، یک عده یا جاهلانه یا آمدانه یا خائنانه در حال تولید بی‌عدالتی در انقلاب اسلامی ما، در نظام اسلامی ما هستند و این دوستان پایین چشمه رو گرفتن و تلاش میکنن محرومیت‌ها رو برطرف بکنن و هرچه میدونن نمیرسن به گرد این بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها. پس باید جلوی این سیل خانمانسوز و ویرانگر بی‌عدالتی رو از سرچشمه گرفت و اون مسئله در واقع حذف تورم هست که به نوبه خودش اگر شما این مبنای بسیار علمی، بسیار معقول رو در نظر بگیرید و عنوان مبدأ اصلاحات اقتصادی خودتون قرار بدید، شما به یک تئوری در مورد بانک و به یک الگو در مورد بانک هم به نوبه خود خواهید رسید. اگر قرار باشه شما تورم نداشته باشید، قطعا اون نهادی که تأمین مالی توسعه شما رو بر عهده خواهد داشت، این بانک موجود نخواهد بود. چرا؟ چون باید یک سیستمی رو شما بچینید که درش تورم ایجاد نشه. لازمه هر ابداع، هر نوآوری، هر سرمایه گذاری جدید، هر گونه جذب سرمایه گذاری خارجی، هر گونه رونق تولید و اقتصاد مقاومتی داشتن یک نظام پولی سالم و نظام پولی بدون تورمه.
پس یعنی برای اینکه ما بخوایم یک اقتصاد پویا، شفاف و عادلانه داشته باشیم، باید تورم رو ما مهار کنیم. یعنی پیش شرط اصلیش تورمه.
بله، حتی بعض از اساتید اقتصاد و اقتصاد پژوهان اینو میگن که تورم رو باید کنترل بکنیم یا محدودش بکنیم. عرض ما اینه که نه، تورم اصولا باید صفر بشه. حتی
پس این که میگن یه مقداری تورم واجبه بر اقتصاد، چطور؟
نکنید این جزه به تعبیر طلبه ها جزء مشهورات اقتصادیه.
یه بار دیگه تکرار میکنید؟
این جزء مشهورات اقتصادیه، مشهور شده و یک همچین چیزی اصلی معروف شده، اما واقعا مبنای علمی قابل دفاعی برای این وجود نداره. اینکه یک مقدار اندکی از تورم قابل قبول باشه، اگر یک پدیده‌ای شر باشه، یک پدیده‌ای ناپسند باشه، مقدار کم اون هم ناپسنده. اگر تورم باعث به هم خوردن نظام قیمت‌ها میشه، مقدار اندک اون هم غیر قابل قبوله. بله، این که یک عده‌ای به این شکل از تورم اندک دفاع میکنن چون نمیخوان نظم بانکی موجود و سیاست‌های پولی مداخله جویانه دولت‌ها رو به صورت کلی حذف بکنند و این براشون سنگینه، این براشون ثقیله، در صورتی که اصول آزادی و اصول عدالت مقتضی اینه که نه تنها سیستم بانکی و حتی دولت‌ها و نهاد حکمران پولی که از اون به عنوان بانک مرکزی ما یاد می‌کنیم، او هم در ارزش پول جامعه دست نبره و خلعیت بشه و دستش کوتاه بشه از دست اندازی در پولی که متعلق به آحاد مردم هست و نماینده ثروت عمومی جامعه است.
آقای دکتر، ما الان برای اینکه بخوایم یک خب دولت آقای رئیسی حوزه عدالت تاکید زیادی دارم، برنامه هفتم هم کلیدواژه عدالت داره به چشم می‌خوره. خب اقتصاد دستوری حالا این روزها ما خیلی میشنویم، میگن تورم رو دولت داره دستوری بالا پایین میکنه، قیمت نرخ ارزو داره دستوری بالا پایین میکنه و یا قیمت کالاها دستوری داره کاهش افزایش پیدا میکنه. آیا در اقتصاد دستوری، حالا فرضا اگه تورم رو هم دست دولت دیگه یه مقداری تورم رو بخواد پایین بیاره، آیا در اقتصاد دستوری صحبت کردن از عدالت میتونه منطقی باشه؟
ناخود بنده عرض کردم که عدالت ساحت‌های تخصصی و موضوعی داره و مهمترین اون عدالت در عرصه پول بانکی، شاید در رتبه دوم بعد از عدالت پول بانکی عدالت در حوزه اقتصاد بخش عمومی و حدود و ثغور دولت مطرح باشه و طبق مبانی اقتصاد اسلامی اصولا اقتصاد باید مردم بنیان باشه، اقتصاد باید در دست مردم باشه طبق فرمایشات حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری، و جایی که مردم میتونن وظایف محوله خودشون رو انجام بدن، امور خودشون رو مدیریت بکنن، مداخله دولت وجهی نداره. لذا هر نوع مداخله دولت در اقتصاد اگر بخواد باشه و تازه مشروع هم باشه، که بسیار از مداخله ها مشروع نیست، باید با یک دلیل متقنی باشه که مردم نتونستن از عهده اون بر بیان. به عنوان مثال مردم نتونستن این پتروپالایشگاه کوچک مقیاس رو راه اندازی بکنن، مردم نتونستن این دانشگاه مردمی مبتنی بر بخش سوم رو راه اندازی بکنن، مردم نتونستن خود رو تولید بکنن که نوبت بخواد به دولت برسه. لذا هر جا ما استدلال و برهان کافی برای ورود به دولت به عرصه اقتصاد رو نداشته باشیم، طبیعتاً مشروعیت هم نخواهد داشت. لذا نهی از قیمت گذاری که در احکام فقهی ما هست یکی از همین موارده که متاسفانه دولت ما خیلی به اون آلوده است و این یک مسئله ساختاری و طولانی مدت و ریشه داره که باید به سمت حذف اون ما حرکت بکنیم. قیمت گذاری ها از اون مقالاتی هست که خلاف شرعه. حالا در دوره گذار از یک اقتصاد بسیار دولت زده به سمت اقتصاد مردم بنیان و مقاوم، شاید نشه یک شبه تمام این قیمت گذاری ها رو کنار گذاشت، اما بسیار مهمه و حیاتیه برای دولت مردان ما که در این مداخله ها به حداقل های ممکن اکتفا بکنن و تا جایی که ممکنه از سازوکارهای غیر مستقیم و غیر دستوری استفاده بکنن. نوعا سازوکارهای دستوری ناکارآمدی هایی رو به دنبال داره که دلیلی بر تأیید اونها هم در اقتصاد اسلامی